الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آیه 19. و کذالک بعثناهم لیتساءلوا بینهم، و اینچنین ما مبعوث کردیم اصحاب کهف بعد از 309 سال زندشون کردیم تا اینا از هم دیگه سوال بکنند. لیتساءلوا بینهم، بین خودشون سوال میکرد. قال قائل منهم کم لبثتم، یکی از این هفت نفر، حالا اگه هفته باشن، گفت چقدر اینجا ما تو غار موندیم؟ تو جواب شش نفر گفتن قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، اصلا هیچ احساس گذشته زمان نکرده بودن 309 سال. گفتن یا یه روز است اینجا خوابیدیم یا حتی کمتر از این نصف روز. قالوا ربکم اعلم بما لبثتم، یه تعداد دیگری از همه اصحاب کهف که تردید داشتن، اونا گفتن خدای شما بهتر میدونه. یعنی وقتی حالا تردید داریم لازم نیست ما به شکل یقینه حرف بزنیم. فبعثوا احدکم به ورقکم، ورق همون پولی رو میگن که نقش خاصی روش میزدن که اعتبار پیدا بکنه. حالا نقش آگاهی تصویر پادشاهان بوده، گاهی تصویر یک ساختمان چیزی رو، ولی کم بیشتر نوشته. الان درهم هایی از قدیم خیلیش مثلا لا اله الا الله و حتی محمد رسول الله اللهم صل علی محمد و وقتی که امام رضا علیه السلام به امامت رسیدن، شهادت به ولایت رو ضرب کردند، زدن روی این سکه ها. عکس نبوده، عکس مأمون و اینا، نه، نوشته می نوشتن. اینا رو بهش ورق میگن. فبعثوا احدکم، گفت یکی از خداتون رو بفرستید. معلوم شد اون رئیسشون اینا رو میگفته با ورق، ورقی که دارید، یعنی با پولهایی که دارید اینا بفرستیدش. به ورقکم هاذهی الی المدینه، با این پولهایی که پیشتون هست، تو جیباشون یه مقدار پول بود، اینا بفرستیدش به مدینه، برد شهر یه مقدار قضا تهیه کنه و بیاره. اما گفتن قضا رو از جایی بگیرید که پاکیزه ترین قضا رو داشته باشه، از هر کسی قضا تهیه نکنه. فلینظر ایها ازکا طعاماً، چه کسی پاکیزه تر است، پاکتره، حلالتره، از اون بیارید. فلیعتکم برزق من، باید براتون بیارد به رزق از اون ازکا طعاماً، از اون بیاره. ولی تلطف، باید تلطف هم داشته باشه، یعنی زیرکی داشته باشه، دقت به خرج بده. ولا یشعرن نبکم احدا، هیچ کس به شما بو نبرن که ما اینجا تو غار هستیم. یعنی وقتی میرن قضا تهیه بکنه نگه قضا برای چه کسی میخوام و من کی هستم و هیچی نگه، ناشناس بره. خب این آیه شریفه اولش که بحث بیدار کردنه، خدای متعال ببینید چه آسان، برای ما خیلی عجیبه، یه شخصی 309 سال خواب باشه و یه مرتبه بلندش بکند خدا. حالا 309 سال غذا نمیخواستن، آب نمیخواستن، اصلا مگه خواب انسان میتونه این مقدار بره؟ ما یه طلبه ای داشتیم اینجا مرسه نیم آورد، رفته بود تو حجره، خیلی خوابش میمده بود، مثل که یه دورو نخوابیده بود، رفته بود تو حجره برای اینکه کسی بیدارش نکنه، در از داخل قفل کرده بود و خوابیده بود. حجره چون خیلی نمناک بود کم کم بیهوش شده بود، این 10-15 ساعت خوابیده بود. خب شب تا صبح خوابیده بود، بعد صبح نیامده بود درس، تا ظهر باز خوابیده بود. رفقاش میدونستن که این داخل حجره است، رفته بودن تا ظهر نیامد، تا شب نیامد، که اگر میدونن 20 ساعتی خوابه، احساس کردن یا فوت نشده باشه. مدرن دو بودن در از داخل قفل کرده، ای زده بودن به در، از صدای محکمی که زده بودن این کم کم به هوش اومده بود. و بعد خودش گفته بود من وقتی به هوش اومدم یه صدای ضعیف از دور میشنیدم، مثل که از دور یکی سرت میزنه به در، اول این طوری میشنیدم، بعد کم کم به هوش اومدم دم دارن درم زنند و بلند شدم اومدم در رو باز کردم. حالا اگه اینا این کار رو نمی کردن این رو به موت می رفت جلو، یعنی رو به هوش اومدن که نبود که، سبب هوش این زدن به در دیگه، اینقدر در زدن تا یواش یواش دوره بیدار میشه. و اگه این کار نمی کردن چند ساعت دیگه می خواهی کم کم بیهوشیش شدیدتر می شود، کم کم فوت میکنه. و انسان این طوریه. اما و کذالک بعثناهم، و این چنین ما اینا رو مبعوث کردیم، این چنین یعنی منحصر به اینا نیست، و کذالک یعنی بدونید حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز واحد، و وقتی یه مورد خدا مبعوث میکنه بدونید جای دیگه شب همینه. حالا یک کسی 300 سال تو قبر خوابیده، خوابیده باشه، خدا برای او کاری نداره، برای ما خیلی تعجبه که یه مجموعه این زنده شد. سید همیری رو داستانش رو خیلی داستان قشنگی هم داره، بخونید داستانش رو، من نمیگم داستانش رو، اما زمانه امام صادق علیه السلام، سید همیری زمانه امیرالمومنین علیه السلام بود و فوت شد. و امام صادق علیه السلام رو از قبل کشتنش بیرون، و خیلی چند سال گذشته، حالا میدم 100 سال 150 سال بوده. و کذالک بعثناه، پس هدف این مبعث برای خدا هیچ کاری نداره، صرف اراده است. کارایی گفتیم، کارای عظیم رو خدا با یه جمله، اون آیه که مربوط به طوفان حضرت نوح خیلی جالبه، دو سه تا دستور کلی که کل دنیا رو ریخته به هم، همه رو توی آیه کوچیک یا ارض ابلعی، همین با دو کلمه بزنین گفتیم بهلا بکن، و یا سما عقلی گفتیم بس دیگه به آسمان بود. وستوت علال جوریج، وقتی خدای متعال میخواد قدرت نمایی بکنه اینه، چیزایی که کل دنیا رو ریخته به هم که ما بخوایم توضیح بدیم، یک ساعت حرف میزنیم، خدای متعال نه، با دوتا کلمه میگه به زمین اینو با آسمان گفتیم. حالا این تازه تو بیان دوتا کلمه است، اما تو اراده الهی چیه؟ آیا خدا حرف میزنه؟ نه، همین اراده میکنه زمین بگیره نیامدیم فوری میگیره. اگه اینا رو فکرشو بکنه این وقت تو توحیدمون خیلی میریم جلوتر. هم میگیم نه، ام حسبتم ان اصحاب الکف و الرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. این ام حسبتم یعنی شما تصور بی خودی میکنید، شما میگید تعجب کردید، چون غیر عادی میدونید، غیر عادی برای مردمه، برای خدا که و سر مقدس سید و شهدا علیه السلام هم که همین آیه رو خوند جلو یزید، اونم همینه، چون بزرگترین مصیبت تو دنیا واقع شده، هم بر خدا هیچ کار نداره. گرنه این عجیب نیست، داستانیست، در حالی که برای مردم خیلی عجیبه. جلت و عظمت مصیبت رو کرد، فس سماوات، تو همه آسمان ها این مصیبت بزرگ بود، ملائکه خیلی مصیبت رو بزرگ می دیدن. اما یه مرتبه امام حسین علیه السلام این آیه رو می خونند، در پیشگاه اراده الهی اینا عجیب نیست. یه هدف دیگری هم از بحث چیه؟ لیتساءلوا، برای اینکه اینا از هم یه سوال بکنن. ما یه منظور دیگه هم داشتیم که اینا وقتی بیدار شن تازه میفهمن که چقدر خواب بودن، از هم یه سوال بکنن و اول هم اشتباه جواب بدن و بعد معلوم بشه بدونن چقدر خوابیده. یه نکته ای که ما از این آیه درس اخلاقی میگیریم اینه، وقتی مطلبی رو نمیدونیم قطعی حرف نزنیم. وقتی گفتن چقدر خوابیدید، اون گفت یه روز یا نصف روز، اون دوم یه خوب حرف زد، گفت ربکم اعلم به ما لبستم، گفت خدا بهتر میدونه ما شک داره. اما اولیه گفت یه روز یا بعض از یک روز، یه درس برای ماست. حالا روانشناسا میگن که کسی که مطلبی رو به صورت شک بیان میکنه اگر مخالف داشته باشه، یعنی مقابلش یکی بگه نه من اینا قبول ندارم، و همه آقا مطلب شکیشو به صورت یقینی میگه، یه قطعا همینطور، این قطعیه برای چی میگه؟ واقعا قطع داره؟ نه، این که بار اول خودش هم میگه من شک دارم، میگه شاید اینطور باشه، اول میگه شاید مثلا فلانی این کار رو کرده، من میگم نه من که باورم نمیشه، تا میگم من میگه چرا قطعا همینه، میگم چرا قطعی میگی؟ شما که یه دقیقه قبلش داشتیم گفتی شاید. این قطعی برای چیه؟ میخواد طرف مقابل از میدون به درش بکنه، چون میدون مخالفت کرد، مخالفت و برای چیه؟ میگه نه قطعا نه، تا اون میگه دیگه 100% قبول نمی کنه حرف من، ها در حال 80%شو قبول بکن. این دقیق حرف نزدنه، باید مواظب اینا باشیم یخ اشتباه نکنیم. به صرف این که مخالف رد میکنه ما حرفمون رو قطعی اعلام نکنیم، نه میگه ما که نه یقینی به قوه داریم نه یقینی، ما میگیم اینطور. مثلا تو این تشرفات من خیلی اینو دیدم که میگیم احتمالاً تو این واقعه این آقا تشرف خدمت امام زمان علیه السلام پیدا کرد، احتمال زیاد داره. بعد من یه کسی رد میکنه میگه نه امکان نداره، تا میگه ده امکان نداره، من حالا میخوام این از میدون ردش بکنم، میگم چرا قطعا حضرت بوده. و چرا میگم قطعا؟ من که دلیل نداشتم که، بعد به همون شکل زنی بگم فزر حفی با قتل امکان. این یه نکته یه مهمیست که تو بحثای ما هم خیلی پیش میاد، درسای فقه اصول بالاخره کار علمی میکنیم، یا به خاطر این که قول یک کسی رد بکنیم نه هم صف حرف بزنیم، نه دقت بکنیم روی مطلب، اگه دلیل برای طرفین نداریم به شکل شک به شکل ظن بیان میکنیم. نکته دیگر آن است که یکی از اینا فرمانده بود، فرمانده گفت یکی از شماها بلند شد بره پول هاتون رو بذیر رو هم این ورقه کن، معلوم شد پولاشون مال یه نفر نبوده، جمعا پول رو هم ریختن کار اشتراکی و یه نفر رو وکیلش میکنن و میگن همه مثلا یکی مبلغ زن رو اما میدن به اینا میگن شما رو غذا تهیه بکن. خب ما از اینجا میفهمینم از آن شهری هیچ اشکال نداره، افراد این کار قبلا بوده، اصل پول هم که ورق باشه وجود داشته در اون زمان ها، این معامله جنس به جنس که میگن معروف در اون دوران اولیه است، اما زمان اصحاب کهف وجود داشته که میگه با ورق برید غذا تهیه بکنید. اما چیزی که اینجا خیلی باید روش ما حرف بزنیم اما وقت کمه، اینه که غذا را میگه دست هر کسی تهیه نکنید. ببین از که تعامن چه کسیست، یه درسیست برای ما. ما مثلا میخواییم نون بگیریم، بریم بریم از که تعامن کیه، میبینیم یکی از نون وای اهل نمازه یکشون نیست. خب اون که اهل نمازه متدین از اون میگیریم. میخواییم لبنیات پنیری کرهی چیزی میخواییم تهیه بکنیم، خب چند تا فروشگاه هست، از هر کسی نریم هم تو. قصدمون فقط گرفتن قضا نباشه، بلکه اینا دقت کنیم از کات آمن ببینیم کدوم اینا پاک ترن. البته حالا خیلیشون خودشون درست نمی کنن، جنس برشون میاد، اما بعضیشون هم مثلا لبنیات یا خودشون ماست درست میکنن. خب فرق میکنه بین یک کسی که متدین و اون که متدین نیست. حالا ازش سوال بکنید که اگه این پاتیل شما، باز آشپزا بعضی سوال میکنم اینا واردن یا نه، این پاتیلش خب ثابته یه دیگه بزرگه، نه اگه یک نجس شد چرا آب میکشی، اصلا روش تطهیر بلده یا نه، یعنی 5 سال 10 سال این دیگ اینجاست، خب مرتبا خب تو این 10 سال قطعا 10 بار 20 بار نجس شده دیگه، دستش خون میفته، حالا یا جای دیگه خون بوده نجس بوده، بالاخره دستش چیکار میکنه. حالا یکی هم میگفت که برای چای آورده بودن و گفت بود من میل ندارم، من چرا چی؟ گفت بود این من خون توش میبینم، من خون؟ شفت های چای ریز دردن، آره دستش خون افتاد، یه قطر خون افتاد تو چای، ها گفت بود خود توی نیست که، خونم قرمزه چای هم قرمزه پیدا که نیست که، اصلا مسئله بلد نبوده که یه قطر خون که میگه اون نجس میشه، مسئله بلد نبوده، گفت بود چون هم رنگ است اشکال نداره، طعمش هم که اثری نداره از یه قطر خون که. پس این از کا تعامن خیلی از اینا داره، حتی یکی از رفقای ما میگفت که ما اول انقلاب که رفته بودیم جهاد سازندگی میرفتیم کار میکردیم برای مردم تو روستاها، مسجد برشون میساختیم جاده میساختیم کارشون رو میکردیم، وقت از تو محل برامون نون آوردن، خود مردم من نگاه کردم نونا نجسه، چشمم افتاده. خلاصه بعد که بررسی کردن اون خانمی که نون از تهیه کرده است تو ایام عادتش بوده اما مبالات نداشته، دستش نجس بودم تو زدست به خمیره، وقتی مسئله نمیدونن اینطوریه. پس هم تو نگیم ظاهره چی، یه کارایی میتونیم بکنیم، یه دقتهایی میتونیم بکنیم. حالا اینم یه نمونش، بله اینم همین فرا ریخته هم الان همینطور. بله از کاتا من بله خب میگم و فرد از رو تعامش میذاره خود تعام که تعامه تزکیش مال شخصه در واقع بله دیگه حالا خیلی مصداق داره یه مصداقش هم خمسه نمیخوایم وارد مصادیقش بشه یه مغازه‌ای بود ازش میرفتم خرید میکردم چون ظاهرش آدم متدینی بود حالا فوت شده و چند سال بود ازش چی خرید کردم یه روز هم تو به دلم افتاد بهش گفتم که شما وجوهات رو با کدوم مراجع حساب میکنی اما قسمی بود که اصلا وجوهاتش رو میده یا نه نزدیک به یقینم بود که خمس میده اما در اینا برای این که مطمئن بشن تا گفتم گفت من چند سال خمس ندادم چند سال پیش رفتم پیش فلان آقا خمس ها بسنم دیگه بعد هی مشکلات پیش اومد و گفتم مثل زود تحت نگوید بنده من میام از شما خرید میکنم به خیال این که مالت حلال است من میام از شما خرید میکنم مگه میسام خمس نمیده که نمیدم زد چیز بخرم پول حلال بهت میدم جنس حلال ازت میخوام یه مقدار توضیح دادم بعد گفتم همین که نرفتی بدی گرفتار شدی اینا بدون چون روایت هم داره که یکی معتقد به خمسان اگه ندادن دو پنجم مالش از بین میر به جای یه پنجم اگه یه پنجم میداد دستور خدا را داده بود مالش حلال میشد به خیال این که حالا مالش کم میشد و حالا سختم اصلا اینا نمیرد بده بعد یه مشکلات تو زندگی میاد دو برابر پولش از بین میره دو پنجم وقت گاهی دیدم میگه پس چرا فلانی که دین نداره اونا خدا تو سرش نمیزنه خدا نمیخواد تو سرش بزنه ما عقل نداره که دین نداره شما که عقل داری هر کسی به اندازه عقلش خب یه بچه هم تو شلوارش باز میخوام ادرار میکنه خب شما هم میکنی؟ بگو اون بچه چی کرد؟ چرا چیزیش نگفتی؟ خب هیچیش نمیگه اون بچه هست اون بچه رو چرا با خودت مقایسه میکنی؟ اون کشور بیدین رو چرا با کشور خودت مقایسه میکنی؟ بیدین خدای متعال نمیخواد تو سر رو بزنی مثل یه بچه میمونه البته جور دیگه بش آقرش بالاخره گیرش میاندازه دار اما بکه اوسی با یادمون نره و بکه و عاقب هرقدر عقلت میفهمه اما اندازه شما میفهمی که به خمس بدی جا ندادی و گرفتار میشه دید خدا رحمت کنه مرحمت الله حاج مصطفی مهدوی رو که از بزرگان حوزه اصفهان بودن اونایی که سنی ازشون گذشته یادشونه یا آقایی که الان زنده است من اسمشو نمیارم رفت بود پیش ایشون گفته بود وضعم خیلی به هم خورده است چقدر بده کارم آقا گفته بودن خمس مالتو دادی گفته بود نه نشده است گفتن فعلا چقدر میتونی بدی همون وقت یه مبلغی رو ازش گرفته بوده همین گره تو همین بود باز شد الان اگه توضیح بدم براتون میشناسیدش کیه و خوب نیست آدمی است که اونقدر میلیاردی پول داره که نمیدونه چیکار بکنه پولش رو کجا بریزه اما اون سابقش هم ما تو ذهنمونه که همین آقای زمانی اون چنان گرفتار مالی شده بود مشکل روایت تو صدقه هم همینه تو صدقه ما میگن اون وقت که وضع مالتون خوب نیست بازم صدقه رو بدید ولو کم حالا این از کا تعامن من خواستم اینو بگم ما که طلب این بیشتر باید مواظب باشیم حواسمون تو اینا خیلی باید باشه مرمایت الازما دورچه ای رو یه کتاب داره تو زندگیشون من نگاه کردم کتاب خیلی خوبی این شب یه جا رفته بودن نمی رفتن زیاد اما رفته بودن حالا یه قضایی بهشون داره بعد فهمده بودن این صاحب خونه خلاصه مال حرام هم توش داره. فوری پا شده بودن اومده بودن تو مجلس نیمه آور بود خودشش اومده بودن اینجا کنار باغچه آهی دست کردن تو حلقشون اونقدر کرده بودن تا این استفراغ کردن کل غذا رو برگردن و گفته بودن من چه ظلمت کردم که غذای حرام به من دادی برگرده بودن. یا مرحوم ملا کاظم ساروقی که حافظ کل قرآن شده بود این هم تو زندگیش داره که هر وقت غذای حرام میخورد حافظش از دست میداد حافظش کم میشه. این مرحوم آی صفوی قومی خدا رحمتشون بکنه ایشون گفتن که من یه بار اینا دعوتش کردم منزلم غذا بهش دادم که ببینم آیا میره برگردونه دیانندن نه از این که بر نگردون فهمدن مالم حلال است. این طوری هم بعضی امتحان میکردن. حالا من یه آیه از سوره یه مؤمنون بخونم این به درد ما که سیر معنوی میکنیم خیلی هست. یا ایها الرسل کلوا من الطیبات و عملوا صالحا. یعنی کلوا من الطیبات رو مقدم انداخته بعد میگه و عملوا صالحا. اینا راه داره یاد ما میده. و خدا رحمت کنه یه بنده خدایی بود که حضرت تو باغش هم رفته بودن اونجا اصفهان بود من اون پدر ما میرفتن مرتب سروش میزدن ما غذاها رو میبایدیم ما میرفتیم بالاخره جلسای خصوصی خیلی با هم داشتن. ایشون یکی از چیزای روشنش که خیلی واضح بود هیچ از جای غذا نمیخورد دیگه. این حد اعلاش بوده که سله رحم حجا میکرد حتی یه چای هم همه میدونستن هیچی نمیخورد. وقت تو باغش که میرفتیم انواع میواره کاشته بود ولی انواع که میگم نه همه با مثلا ده رقمی بود از همین ها میخورد دیگه هیچی از جای دیگه نمیخورد. وقت یه بار به من حالا دشمن حجا میگو من اینو شنیدم ازش گفت روزی که نوبت من از آب میخواد بیاد تو باغ دو تا جوب آب هست یکیش جوبی است که زمین است که تو اصلاحات ارضی شاه به زور زمین‌ها رو گرفته بود و داده بود به کشاورز یکیش نه زمین ملکیه. میگفت وقتی نوبت منه من میرم آب از اون زمین حلالا میارمش تو باغ. چه دقتی میکردن که ولو بیرون باغه که ما از آن فقی میدونیم اشکالی نداره که به من شما بیرون باغ تو باغ که میاد مال منه این کارو نمیکن. و گفت یه بار حضرت رو دیدم اینجا تو باغ حضور داشتن خوشحال شدم دویدم در باغ بستم که حضرت نرد تو باغ شدم کسی نیست. یه سادگی خاصی هم البته داشت. و صلی الله علی محمد و آله.